أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در فقه نکاح به کتاب‌های حدیثی آغازین که منظومه احکام شرعی را در درون خودش جای داده و به مرور زمان چینش بحث‌های فقهی دستخوش تغییر شده بود و خوش تغییر شده بود و خواهد شد. بعد از مقدماتی که داشتیم رفتیم سراغ کافی شریف و دیدیم در کافی یک نگاه دیگر و یک شروع ویژه‌ای برای مباحث کتاب نکاح مطرح شده. یه پرانتز اینجا باز کنم، یکی از عزیزان سوال کرد این کتاب تبیین الکافی که دیروز عرضه کرده بودم، گفت این همون وافیه یا نه. من کم دقتی کردم اینجا چون دیدم بحث های مرآت العقول و بحث های وافی را آورده و بر اساس کافی حرکت کرده. بعد امروز که مجدداً به شک افتادم که این کار چه کاریه و چگونه است، خود وافی رو که مجدداً مراجعه کردم معلوم شد که این سه تا کار از هم متمایزه، یعنی مرآت، شرح کافیه و صاحب وافی که فیض کاشانیه، اون در حقیقت اومده کتب اربعه را جمع کرده، نه فقط کافی، کتب اربعه را آورده و روشش متفاوت شده از مثل صاحب وسائل، چون در هر بابی آیات قرآن را آورده. و در من یکی از فقهای معاصر دیدم که خیلی به این وافی اهمیت میده، آیت الله عظما ناصر مکارم شیرازی دیدم خیلی به وافی مراجعه میکنه در بحثای فقهی خودشون. خب این یه امتیازیه که ما کتب اربعه را داشته باشیم، هر چند متفاوتند با توضیحاتی که دیروز دادم. تهذیب و استبصار یه مسیری را در طی میکنن و مثل شاید کافی یا من لا یحضر مسیر متفاوت، با هم مشترکات فراوان دارن ولی از لحاظ چینش مطالب و ابواب متفاوتند. یه نکته ای که از عزیزان بهش دست یافته و تأکید داشت و قابل تأمل، این که ما میبینیم در بحار، بحار انوار هم علامه مجلسی همین روش وافی را گرفته، یعنی در ابواب فقهی میاد آیات مربوطه را میاره و بعد احادیثی را در ذیل اون آیات میاره، در حقیقت شرح میکنه اون آیات را با مأثور و احادیث اهل بیت علیهم السلام. اما بحث های فقهی بهار خیلی محدود هست و سوال برانگیزه. بهاری که بنا را گذاشته بر گردآوری کلیه آثار اهل بیت، البحار الجامع لدرر اخبار النبی و آله الاطهار، چرا در کتب فقهی خیلی کم مایه گذاشته؟ جناب آقای حجت الاسلام علامه محقق شیخ محمود دوریاب از دوستان عزیز ما که در بهار متخصصه و تحقیق اسناد بهار را داشته، به این نکته توجه داد که قابل تأمله که صاحب بهار مجلسی مراجعه به کتب اربعه ما را لازم میدونه. نباید این کتب اربعه که آغازگر این حرکت فقهی پویا بوده در همون قرون اولیه یعنی قرن چهارم در حقیقت به بعد نباید اینها نسخ بشن، نباید اینها دور از دسترس باشن، نباید اینها نابود بشن، حتی با نقل اینها به مجامع بعدی. یعنی اگر صاحب بحار الانوار می آمد و تمام کتب اربعه را در بحار خودش جای می داد، به یک نوعی این کمک می کرد به نابود شدن اون کتب اربعه. کمتر مراجعه می شد، چون می گفته می شد که اینا هست در بحار دیگه، در این نوع که به بازار آید دیگه اون کهنه سراغ کارش می ره. خب علامه مجلسی حساس بود نسبت به این. چرا؟ چون اونا ویژگی هایی دارند که در نقل و انتقال موجب مشکلاتی میشه. حالا هم در وسائل ما این مشکلات میبینیم، هم در خود بحار. بحار اومده اسناد را تلخیص کرده، همینطور در وسائل اسناد تلخیص شده، نبینید که حجم زیاد نشه، و همین موجب تشویش شده که آیت الله عظما بروجردی با اشکالاتی که بر وسائل گرفته بود طرح کتاب جامع احادیث شیعه را مطرح میکنه و بعدن این کار در زمان حیات ایشون در حد دو جلد رحلی بزرگ چاپ میشه و بعد از رحلت ایشون و وفات ایشون بعضی از شاگردان ایشون این کار رو ادامه میدن. آیت الله خویی پشتیبانی میکنه و این جامع احادیث شیعه چاپ میشه. ولی نکته ای که علامه مجلسی روی اون تمرکز کرده این میماند که باید خود کتب اربعه در دسترس باشند و خود کتب اربعه مراجعه بشوند به خاطر ویژگی هایی که هر کدوم داره. لذا کاری که فیض انجام میده کتب اربعه رو در این وافی جمع میکنه، با محوریت کافی جمعشون میکنه و تبییناتی و توضیحاتی جزاه الله خیرا. ولی اون نکته علامه مجلسی میمونه که باید این کتب زنده باشه و محل مراجعه باشه. به همین خاطر مراجعه مستقیم ما به خود کتب اربعه با توجه به طرقی که شیوخ ثلاثه ما یعنی کلینی و صدوق و شیخ به اسانید احادیث و به روات احادیث داشتن راه را هموار میکنن و لازم میشه که ما به متن این کتب اربعه مراجعه کنیم. این یک نکته است که باید مد نظر باشه و مورد دقت. وقتی هم مراجعه میکنید دیگه اشکالاتی که در نقل، یک خود نقل و جابجایی خودش مشکل آفرینه، یعنی یه دقت فوق العاده میخواد که مثلا ب ی نشه، ی ب نشه، ت نشه، نون ت نشه، ت نون نشه. و این در استنساخ اونایی که تو کار تحقیق کتب تراث کردن که ما مدتی گرفتار بودیم و این فن رو سعی کردیم از ارباب فن یاد بگیریم، دیدیم که در این نسخه خطی چقدر تفاوت فاحش گاهی به وجود میاد. یک کتاب با چند مستنسخ چندین اشتباه و چندین اشکال در او به وجود میاد، من حیث لا یشعر این کاتب و این مستنسخ. پس نقل اینها خودش یک آفته. بعد وقتی که نقل میشه، همین الان شما بینید نسخه کافی که دارالحدیث چاپ کرده از 18 نسخه حضرت آیت الله عظما شوقی زحمت کشیدند و اونجا شما اختلاف نسخ را به طور خیلی فاحش گاهی میبینید و این کار مجتهد را سخت‌تر میکنه. به این هم ما نیاز داریم، چون ما به مرور زمان نسخه های جدیدی به دست میاد، یا کشف میشه یا اینکه تصحیح میشه نسخه های قبلی. از یه لحاظ پیشرفت برای ما به وجود میاد در به دست آوردن اون نسخه اصلی، ولی در همین نقل و انتقال ها ما آسیب میبینیم. پس مراجعه به کتب اربعه میشه یک امر ضروری. خب و این یک تذکریت برای همه بحث‌های فقهیمون خواهد بود. به همین خاطر ما گفتیم بیاییم به خود کافی مراجعه کنیم، ببینیم خود کافی چگونه بحث نکاح را مطرح کرده. و دیدیم در جلسه گذشته که اصلا کلینی رحمت الله علیه اولین بابش را باب حب النساء قرار داده و یه تحلیلی هم دادیم نسبت به تمرکز روی بحث نساء و یه تحلیل هم برای چینش مباحث مربوط به زنان که از حب و دوستی انسان یا میگیم البته اینجا حالا تعبیر یعنی دوستی مرد نسبت به زن یا خود حب النساء فی حد نفسه، یعنی زن محبوب است، محبوب خداست، محبوب پیامبرانه، محبوب خاتم پیامبرانه، محبوب مردانه، محبوب فرزندانه، محبوب جامعه است، یعنی یک معنای وسیعی برای حب که حب در حقیقت اون رابطه بین محب و محبوب را داره مطرح میکنه و حالا این میتونه خیلی پیام داشته باشه که اسلام در اون شرایطی که دختران زنده به گور میشدن و وجود اونها یک مانع ترقی و رشد جامعه قلمداد میشد یا اونها را مانع در جنگ، مانع پیروزی، وای که در جنگ ها شرکت میکردن و کمک میکردن ولی برده که میشدن مثلا باعث رسوایی اون قبیله میشدن و در نتیجه کار به جایی میرسه که فرهنگ گریز از زن در یک جامعه مطرح میشه که اسلام میاد با این فرهنگ مبارزه میکنه و به جای گریز از زن توجه ویژه به زن مطرح میشه و در حقیقت اسلام بوی صدقت رو از همه فمینیست ها رو بوده و اینجا توانسته اون حب واقعی به زن، نه زن حب ابزاری به زن که در فمینیست مطرح میشه و غرب او را داره تبلیغ میکنه، بلکه حب واقعی به زن و فلسفه این حب. چرا باید حب النساء مطرح بشه که این حب النساء با بحث بعضی از بزرگان میگن ما نباید حب و محبت به دوستی رو با شهوت و شهوت انگیزی قاطی کنیم. بحث شهوت یک بحث دیگری است. در درون خانواده، تشکیل خانواده برای اطفاء آتش شهوت هست، این صحیح، ولی این غیر از شهوت پرستیه، غیر از شهوت گراییه. بحث حب بحث دوستی و ایجاد علاقه مثبت بین انسان، بین مرد و زن، بین جامعه و زن، بین خانواده و زن. حب النساء میتونه به این معنا مطرح باشه و اساس و مایه اون مودت و رحمتی که قرآن فرموده که خانواده ای که تشکیل میشه اگر زن در اون خانواده حضور داشته باشه این پایه اون مودت و رحمته. خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. خدا این مودت و رحمت را به وجود آورده به خاطر اون ویژگی هایی که خدا به این جنس زن داده در جامعه که منشأ آرامش، منشأ انس و منشأ تولید نسل می شود. خب پس ما نگاهمون اگر بخواد به این بحث و بابی که مرحوم کلینی مطرح کرده نگاه کنیم، از روایاتی که آورده ما میتونیم این را بهتر متوجه بشیم که ایشون چه جور روایاتی را برای بحث حب النساء انتخاب کرده. خب سندی که اینجا آمده علی ابن ابراهیم ابن هاشم عن ابی، یعنی از هاشم، عن محمد ابن ابی عمیر عن اسحاق ابن عمار قال قال ابو عبد الله علیه السلام من اخلاق الانبیاء صلی الله علیهم حب النساء. یکی از ویژگی های انبیاء، یکی از منش های انبیاء دوستی زنان است، حب النساء. حالا این مجمله، حب النساء یعنی چی؟ یعنی گرایش، یعنی شهوت پرستی نباید به این معنا باشه. حالا روایات شارحه داریم که اینها را بهتر میتونه توضیح بده و تبیین کنه. نسبت به سند حدیث علامه مجلسی فرموده حسن و موثق، بستگی داره به اون مبنایی که در ارزیابی روایت حدیث داشته باشیم، میتونه موثقه باشه و میتونه حسنه باشه. اگر حسنه برای اونایی که توثیقشون تصریح نشده ولی ممدوح هستن، شاید راجع به مثلا ابراهیم ابن هاشم، علی ابن ابراهیم ابن هاشم، یعنی هاشم پدر علی ابن ابراهیم، این حرف زده میشه. خب بعدن میفرماید حدیث دوم محمد ابن یحیی العطار عن عبد الله ابن محمد عن علی ابن الحکم عن ابان بن عثمان عن عمر ابن یزید عن ابی عبد الله علیه السلام قال ما اظن رجلا یزداد فی الایمان خیرا الا ازداد حبا للنساء. خب ترجمه حدیث اینه، گمان نمی کنم کسی ایمانش زیادتر بشود و حب او و دوستی او برای زنان زیاد نشود. یعنی یه رابطه هست بین ازدیاد ایمان و ازدیاد حب النساء. خب این معلومه، بحث شهوت پرستی اینجا اصلا مطرح نیست. حب النساء خود این یعنی زن باید دوست داشته بشه تا انسان به طرف او میل پیدا کنه، تا زیر بار مسئولیت ایجاد رابطه با او و پیوند زناشویی و تحمل تمام گرفتاری‌های مترتب بر پیوند زناشویی خواهد بود، اینجا باعث ازدیاد ایمان میشه. یا ازدیاد ایمان هر دوش درسته، یعنی ازدیاد ایمان حب ما را بیشتر میکند، به با دیگر ایمانمون که بیشتر میشه مسئولیت پذیریمون بالاتر میره، یا وقتی ما مسئولیت پذیرتر شدیم ایمانمون بیشتر میشه. هر دوی اینها قابل چیه؟ قابل بحث و بررسیه که یک رابطه مثبت، یک رابطه دوسویه بین ازدیاد ایمان و ازدیاد دوستی زنان. خب و این بحث حدیث اول را باز میکنه که انبیا اگر حب نساء دارن، این حب نسائشون برخواسته از اون ایمانی که بهش رسیدن و به نبوت دست یافتن. یعنی اون چرا؟ چون وصف را برده رو انبیا، نه رو شخصشون، روی نبی بودنشون. کسی که پیامبر است، پیام رسانه است، پیام آور است، خدا او را برای هدایت مردم فرستاده، این شخص در دوستی زنان الگوست. الگو بودن با اون نبوتش اینا مرتبط خواهد بود. پس باز به برکت این حدیث دوم ما میتوانیم از ارتباط این اخلاق انبیا با حب النساء، یعنی پیامبر و اخلاقی که پیامبر باید داشته باشه که معمولا باید بالاترین اخلاق زمان خودش باشه و الگو باشه، این ایجاب میکنه حب النساء را. پس محبت النساء یک ارتباط تنگاتنگ داره با نبوت، با این جایگاه، جایگاه هدایتی. پس میتونیم نتیجه بگیریم یکی از وظایف انبیا ترویج حب النساء است و تبلیغ روی این، که حالا بعد روایات بعدی بیشتر میتونه ما را، ذهن ما را در اینجا بازتر کنه. خب راجع به سند این حدیث فرموده مجهول، یه مجهولی در این حدیث پیدا شده، در نتیجه حدیث مثل قبلی نیست از لحاظ قوت سند. حالا این بحثی خواهیم داشت در آینده. اگر ما حدیث‌های فراوانی داشتیم که یک معنا را می‌گفتند، بعضی هم ضعیف یا مجهول بودن یا صحیح نبودن، موثق نبودن، ما چقدر می‌توانیم به این حدیث‌ها اعتماد کنیم و تکیه کنیم؟ این بحثی است که حالا یه مبنای اصولی داره که اگر حدیث مشهور شد، اگر ما یه حدیث متواتر پیدا کردیم، چگونه ما راجع به سند اون احادیث دیگه دقت نمی کنیم، چون خود این تواتر موجب قطعه. شهرت یک حدیث هم اصولین ما گفتن جابر ضعف سنده. چرا جابر ضعف سنده؟ چون از شهرت حدیث هم خیلی این مطلب صادر شده از اهل بیت عصمت و طهارت، دیگه نیاز نیست شما رو این شخص بگید خب این چون ضعیفه پس اینجا ممکنه دروغ گفته باشه، نه، اینجا شواهد دیگری میاد و این گمان زنی ما را و ظن ما را نسبت به حدیث از لحاظ صدور حدیث بالا میبره. بالاخره قرائن در اینجا میتوانن کارگشا باشن. خب حدیث سوم را هم بخونیم. البته چند حدیث آورده، 10 حدیث اینجا آورده که امروز ما نمیرسیم همه اینا را بخونیم. حدیث سوم را میخوانیم که فرموده حدیثون صحیح، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی که اینا تقاتن عن معمر ابن خلاد قال سمعت علی ابن موسی الرضا علیه السلام یقول ثلاث من سنن المرسلین. اینم شاهد بعدی، 3 تا اینا از سنت های انبیا پیامبران و فرستادگان خداست، از سنن مرسلین است. ببینید رفته موضوع و محوریت رفته روی پیامبر بودنشون، پیام رسان بودنشون و سنت اونهاست. همه انبیا یکی نبوت یعنی رسالت، یکی هم سنت بودن میان همشون. این دو تا نکته است. العطر ها عطر و اخذ الشعر اصلاح موهای زیادی که انسان در میاره اینا رو اصلاح کنه و کثرت الطروقه و کثرت الطروقه. مجلسی اینجور فرموده منظور اخذ الشعر احفاء الشعر. احفاء الشعر یعنی تمیز کردن بدن از موهایی که جایی باید این موها تمیز بشه. یعنی انسان الان در روایات دیگر آمده که انسان وقتی که فرض کنید موهای خودش را تمیز نکنه، شستشو نکنه، تمیز نکنه، گرفتار بوی تعفن میشه و خلاصه باعث رنجش دیگر و خودش هم ممکنه بشه. اما این تمیزی هم مو مهمه برای انسان، هم تمیزی از مو، هر دوش مهمه از لحاظ حفظ و صحه. خب پس یکی عطر معطر شدنه که یک انسانی که بخواد در جامعه‌ای و در جمعی زندگی کنه و مردم را تبلیغ کنه اگر پرستیژ خوبی داشته باشه، به قول امروزی ها شکل شمایلش خوب، زیبا، معطر و این عطر در حقیقت دیگران را به سوی خودش میتونه جذب کنه. و اخذ الشعر که این موهای زیاد او را به حالت از درویشی در بیاره و باعث نفرت مردم ازش بشه. و کثرت الطروقه، کثرت الطروقه دو جور معنا شده، یعنی رابطه زناشوی او به گونه ای باشه که خلاصه بخل نورزه در این رابطه نسبت به همسر خودش یا همسران خودش، نیازهای اونها را تأمین کنه. یا این گفته کثرت الجماع یا کثرت الازواج، نه از لحاظ همسرداری اینقدر ظرفیت داشته باشه که بتواند همسران زیادی را مدیریت کنه، تأمین کنه، آره، زندگی اونها را خلاصه سر و سامان بده. کثرت الطروقه ای کثرت الازواج او کثرت الجماع، هر دوی اینها هر کدوم امتیازی داره. و قال فی النهایه طروقه الفحل ای یعلو الفحل مثلها فی سنها و ای فعوله بمعنی مفعوله ای مرکوبه للفحل. و منه الحديث كان يصبح جنبا من غیر طروقه ای زوجه، یعنی بعضی ها بدون اینکه ازدواج کنن محتلم میشن. خب و کل امرأة طروقه زوجها و کل ناقة طروقه فحلها. خب حالا منظور این است که یکی از دو معنا هر دو به هم ربط دارن، چه همسران متفراوانی داشته باشن به عنوان امتیاز برای انبیا هست، به بار دیگر اون مسئولیت پذیریشون فی بیشتر از دیگران، مسئولیت پذیری اونها در تشکیل در تکوین تشکیل خانواده های متعدد نشان میده که اینا بار مسئولیت را بیشتر از دیگران به دوش کشیدن و تحملشون بالاتره. یا کثرت الطروقه به اون معنای دوم، اینها در تحکیم روابط خانوادگی اینقدر جدی هستن که نیازهای همسران خودشون را به نحو احسن مثلا جواب بدن و پاسخگو باشند، یا خود همین که انسان بتواند رابطه زناشویی مثبت و خوبی و مستمر داشته باشه، نشانه حالا بگیم قابلیت داشتن، ظرفیت داشتن، مردانگی مناسب، که زن هم دنبال چنین کسی هست معمولا. یعنی زن مردی حامی میخواد از هر لحاظ، حامی جنسی میخواد، حامی اقتصادی میخواد، حامی اجتماعی میخواد. اگر اینها را با این نگاه ما نگاه کنیم، اون وقت میشه این از سنت های انبیا و یک سنت ممتاز و ممدوح. که حالا بقیه احادیثی که در این باب هستن ان شاء الله در جلسات دیگر که مؤید و مکمل این نگاهی که عرض کردیم نسبت به باب حب النساء میتونه باشه ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.